بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام عرض می کنم خدمت شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. انشاءالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید. در یک شب پاییزی دیگر، شب جمعه، خدمتون رسیدیم. برنامه زنده فرکانس تاریکی رو تقدیم حضور شما میکنیم. خوشحال هستیم که عزیزان بیننده از طریق صفحه اینستاگرام شبکه جهانی ولایت هم برنامه زنده فرکانس تاریکی رو دارن ملاحظه میکنن به نشانی ادساین ولایت آندرلاین تیوی، که خدمت این عزیزان هم عرض سلام دارم. بزرگوارانی که در جای جای ایران هستن، شمال و جنوب و شرق و غرب و مرکز، برخی جای ایران الان داره رحمت الهی نازل میشه، باران میاد، برف میاد، و مخاطبین عزیز و نازنین و درجه یکی که جای جای این عالم هستن، چه در کشورهای آسیایی، در اروپا، در آمریکا، هر نقطه ای از این کره خاکی که هستید، بهترین درود و سلام و ارادت و تعظیم خودم رو خدمت شما عرض میکنم و آرزو میکنم که خوب و خوش و سلامت باشید. و افتخاری است برای ما، چرا که بیننده های درجه یکی چون شما داریم. امشب هم آمدیم فرکانس تاریکی رو تقدیم بکنیم. هرچند اسم برنامه ما فرکانس تاریکی است، اما هدف اصلی ما فرکانس روشنایی است به خانه های شما. و مقصود و منظور ما از فرکانس تاریکی همون فرکانس های سیاه و کثیف و آلوده است که از سمت و سوی این شبکه های وهابی، شبکه های معاند، دشمنان اهل بیت منتشر میشه. و الحمدلله شبکه جهانی ولایت با قدرت، با عزت ایستاده در مقابل این فرکانس ها و فرکانس روشنایی رو باز میکنه، دریچه رو به روی شما باز میکنه و از این طریق شما میتونید راه درست، راه حق رو تشخیص بدید. ما روال برنامه به این شکل است که ابتدا یک کلیپی رو از این شبکه های وهابی براتون پخش میکنیم، پاسخ میدیم، مطالبی که حالا بارها گفتیم واقعا پوچه، بی اساسه، بی ارزشه، اما چیکار کنیم دیگه. حالا وقتی که مطرح میشه و ممکنه ذهن مخاطب، به ویژه ذهن عزیزان اهل سنت ما یا حتی وهابی ها رو منحرف بکنه، قاعدتا ما در شبکه جهانی ولایت اونا رو مطرح میکنیم، باز میکنیم، موشکافی میکنیم و همه ابعاد اون شبهه رو، هرچند خیلی بی ارزش هم باشه، اما پاسخگو هستیم. و بخش عمده ای از برنامه هم اختصاص خواهد داشت به بیننده های بزرگوارمون. همینجا، همین اول برنامه دعوت میکنیم از این آقایون وهابی، از علماشون، از بزرگانشون، از همین شبکه‌های وهابی که گوینده‌های این شبکه‌ها هستن، بیان روی خط ما با هم بحث بکنیم، مناظره بکنیم. از عزیزان اهل سنتمون دعوت می‌کنیم لطفاً بیان سوال بپرسن، اگر شبهه دارن از آقایان بزرگوار مولوی اهل سنت در هر نقطه‌ای از ایران هستن، کشورهای دیگه هستن، این آنتن در اختیارشون هست برای اینکه بیان مباحثشون رو مطرح بکنن، گفتگو بکنیم و مناظره بکنیم و انشاءالله در خدمت شیعیان عزیز حضرت مرتضی علی هم هستیم. امشب باز هم توفیق داریم در محضر سرور عزیز و گرانقدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد سید عبدالصاحب هاشمی عزیز و بزرگوار باشیم. جناب استاد خدمتون سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. خوش آمدید.
همچنین شب شما هم بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله و من الله واللعنة على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. اللهم إنا نسألك دوام التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. سلام و عرض ادب و تحیت دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم. و در این شب جمعه، شب زیارتی آقا ابو عبدالله سلام الله علیه، التماس دعا داریم از همه عزیزان و ان شاء الله خدمت بزرگواران هستیم انشاءالله.
خیلی ممنون و سپاسگزار. همینجا هم یک التماس دعای ویژه داریم برای عزیزان بیننده‌ای که چون گاهی دیدیم که در بین مخاطبینمون پیام میدن، عزیزانی که در کربلای معلا هستند و در محضر حضرت سید الشهدا، انشاءالله ما رو از دعای خیر خودشون بی‌نصیب نکنن. بازم یادآوری میکنم هم از طریق خب ماهواره و شبکه‌های تلویزیونی عزیزان بیننده دارن ما رو می‌بینن، از طریق امواج ماهواره، برخی از بیننده هامون از طریق سایت ما دنبال میکنن و امشب هم برای اولین بار برنامه فرکانس تاریکی از طریق لایو اینستاگرام به نشانی ادسان ولایت آندرلاین تیوی برای تقدیم حضور دوستان عزیز بیننده میشه که انشاءالله مورد توجهتون قرار بگیره. ببینیم کلیپی که از این شبکه های وهابی دوستانم انتخاب کردن، برمیگردیم و پاسخ میدیم.
یک کلام از غیر خدا خوندن در این کتاب نیست، بلکه برعکس. حضرت علی توصیهش به فرزند خودش امام حسن میگه فقط خدا رو بخون، فقط فرد فرزندش که نمیگه، این توصیه اسلامیه. 10 تا نکات میگه چجوری آدم تقرب بجویه به سوی خداوند. یک بار نمیگه یا انا مدد یا خودم مدد، اصلا این حرفا نیست.
خب اینا هم بلدن دیگه، بر صورت از همون ابزارهایی که استفاده میکنن و سعی میکنن که ذهن و فکر و اندیشه مخاطب رو با برخی از کلمات. جالب هست که این کتاب شریف نهج البلاغه که کلمات و خطبه ها و کلمات قصار و نامه های وجود نازنین امیرالمؤمنین هست رو چطور گرفته روی دست و اصلا شما امیرالمؤمنین علی رو قبول ندارید، حتی به عنوان خلیفه چهارمتون هم به زور میپذیرید و قبول ندارید، بعد نهج البلاغش رو قبول دارید، فرمایشاتش رو قبول دارید و کتابش رو دست میگیرید و اینطور در مورد صحبت میکنید. اینها همه یک بازی بیش نیست که حالا انشالله جناب استاد هاشمی پاسخ این سوالات رو خواهند داد. جناب استاد بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در موضوع خواندن غیر خداوند، توسل کردن، استغاثه کردن، دعا کردن، ما شیعه و حتی بسیار از مسلمانان به جز وهابیت، خب استدلالمون به قرآن کریم هست، به روایات صحیح هست. در قرآن کریم خواندن غیر خداوند در آیات بسیار زیادی آمده، حتی مردگان هم در قرآن کریم آمده، خواندن مردگان، مردگان خواندن، آیات زیادی هست،
یعنی صدا کردنشون،
بله صدا کردن، اونها رو مخاطب قرار دادن. این زیاد هست، حتی لفظ دعا در من چندین بار این آیه رو آوردم در داستان حضرت ابراهیم علیه السلام، وقتی که دستور اومد که چند پرنده رو اینها رو در واقع بکشد و قطعه قطعه و ذره ذره کنه و بر سر هر کوهی بذاره، اونجا آیه هست که ثم مدعونه اونها رو دعا کن، ندا کن، مخاطب قرار بده، بخوان. با اینکه اونها نه فقط مرده بودن بلکه ذره ذره کشته شده بودن اساسا و کاملا با هم دیگه این پرندگان مخلوط شده بودن و هر روزی در یک بسر قله کوهی بودن،
به حیوان هم بودن،
حیوان هم انسان بودن. هم تازه انسان، حالا حیوانش زندش که معمولا قابلیت این که جواب دادن رو نداشت، چه برسد به این که حالا مرده، اون هم قته قته شدهش. ولی باز هم ثم مدعون، ندا آمد و اونها را خواند، حضرت ابراهیم و اونها هم اجابت کردند و به اذن خداوند برگشتند. و آیات حضرت، داستان حضرت شعیب، حضرت صالح که با قومشون صحبت کردن بعد از اینکه عذاب الهی نازل شد. ببینید اونا حیوان بودن، اینا کافر بودن، با این همه اونها رو مخاطب قرار دادن و میشنیدن. در صحیح بخاری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با کشتگاه های بدر وقتی که اونها رو در چاه انداخت صحبت کرد و وقتی که بعضی از صحابه اعتراض کردن و همین تفکر داشتن که اینا مرده اصلا نمیشنوند، پیامبر فرمودن که ما انتم بی اسم امنم، شما شنواتر از اینها، این مردگان نیستید، فکر نکنید که اینها چون که الان جسمشون در واقع از بین رفته و هلاک شده، فکر میکنید که روحشون هم همینطور. روح غیر از جسد، روح میشنود و روح، شنوای روح و درک و شعور روح، عرضم خدمتون که متوقف و محصور در این جسد نیست، به اذن خداوند میشنود. خب این در آیات، در روایات زیاد هست. بعد این آقایان وهابی میان این همه آیات، این همه روایات رو ول کردند، این همه مدارک، منابع چسبیدن مثلا به نهج البلاغه، اون هم خصوص نهج البلاغه. اما اینکه اگر شما واقعا حضرت امیرالمومنین آقا جان امام علی علیه السلام قبول دارید، خب چرا فقط نهج البلاغه؟ این همه کتاب ها، این همه مطالب در کتاب های اون، چرا فقط رفتن سراغ نهج البلاغه؟ چرا؟ به خاطر اینکه اساسا نهج البلاغه یک کتاب، عزم خدمتون کن، حدیثیه در موضوع اعتقادات نیست
و تمام سخنان حضرت هم اونجا نیست. بخشش رو مرحوم سید رضی جمع کرده در
زمانی هستن. حتی اون شریف رضی هم در مقدمه کتاب نوشتن که که من بخش خودم تکیه و احتمام احتمامشون بر اون جنبه های بلاغی کلمات امیر المومنین، لذا اسمش هم همینه،
نهج البلاغه.
پس واقعا خیلی خنده‌دار هست کسی که ادعای علم کند بعد بیاد بگوید که آقا من فقط نهج البلاغه بود دارم. خب نهج البلاغه بیانگر همه اعتقادات و باورها و حدیث امیرالمومنین نیست، و این هر کسی که ذره ای علم و دانش داشته باشه اینو میفهمه، مگر اونا که حالا غرض مرض دارن که بکنن مثل این آقایون. کتاب‌های دیگه احادیث، کتاب‌های حدیثی دیگری که داریم اونجا هم به صراحه توسلات و این مطالب هست. با این همه حتی این آقایون اگر میخوان بگن که ما فقط و فقط نهج البلاغه عبود داریم، مثل این آقا که دست میزد به نهج البلاغه، میگه شما کل اینجا بگردید یک جا هم پیدا نمی کنید که مثلا استقاه هست و دعا کردن
غیر خدا داریم،
غیر خدا. میگه باش آقای وهابی، اگر شما بهونتون همین است که فقط مونده به نهج البلاغه، اگر در نهج البلاغه اومد اگه قبول میکنید باشه ما از نهج البلاغه براتون میاریم که دیگه در واقع حجت و عذری
نداشته
باشی. این بهانه تراشی ها رو بذارید کنار، ما از خود نهج البلاغه هم براتون میاریم این مطلب رو. در نهج البلاغه خب موارد زیاد هست، به برخی از این موارد ما اشاره میکنیم، موردی که در واقع بسیار سریع و واضح.
راستش نکته‌ای هم که این آقا میگفت من احساس کنم اصلا داره از روی مسخره داره بیان میکنه، که مثلا توی نهج البلاغه امیرالمومنین گفته باشه یا انا
یا ها،
یعنی
آره ببینید
این نکته اینجوری توهین داره،
یعنی میخواد بگه که شما که میگید علی یا علی مدد یا علی یا علی، میگید خود علی از خودش استمداد کرد. ببینید دیگه این بس واقعا جاهلیست و مغالطه است، مغالطه بیشی نیست. چرا؟ اساس بحث بر این که آقا خواندن غیر خداوند شرک هست و نیست، حالا این که گفت یا انا یا تو یا او یا همه، یا این که گفت یا مدد یا اینه گفت، اینا همش بحثای لفظی هستن. ما بحث لفظی نداریم، بحث مبنایی. در بحث مبنایی بحث نمی کنن که این لفظ رو بیکار بود یا اون لفظ. در بحث مبنایی اینه که آقا اساساً در نهج البلاغه پیدا میشه که آقا امیرالمومنین علیه السلام غیر خدا رو خواندند یا خیر، این اساس بشه. حالا اگه این ثابت شد، حالا یا انا و یا مدد اینا دیگه سهله، ولا کسی از آقایون وهابیت نگفت که، تا حالا من نشینیدم که اونم گفته باشه اگر حضرت علی بگوید یا انا قبول، اما اگه یا رسول الله یا فلان، نه. اساس بس خواندن غیر خداوند، حاجت خواهی از غیر خداوند، حالا چه که این که از پیامبر بخواد یا از هر کسی به قول خودشون که مثلا در غیر حیات هم نباشه، خب حاجت خواهی از غیر خداوند، همین موضوع بحثای لفظیش به کنار. در نهج البلاغه دقت بفرمایید، این چاپ دارالکتاب مصری هست، در قاهره چاپ شده، دارالکتاب لبنانی هم تا مشترکن در بیروت چاپ شده، یا چاپش اونجا، من نشرش اونجا هست. ضبط نصه و ابتکر فهارسه العلمیه، ضبط و فهرست بندی این کتاب رو دکتر صبحی الصالح است، استاد الدراسات الاسلامیه، این در دانشگاه لبنان این آقا درس میده. در صفحه بله در صفحه 355 دقت بفرمایید، 355 شماره خطبه هم یا کلام حضرت، سخن حضرت 235 هم داشته باشید. قاله و هو یلی غسل رسول الله، این را چه وقتی حضرت فرمودند؟ وقتی که مشغول غسل دادن بدن مطهر آقا رسول الله صلی الله علیه بود، و تجهیزه و تجهیز پیامبر.
بله.
به ابی انت و امی یا رسول الله، ای پدر و مادرم به قربان شما. ببین مخاطب قرار دادن پیامبر صلی الله علیه و آله،
یا رسول الله،
یا رسول الله، خطاب به رسول الله، با خود حضرت دارن صحبت میکنن. حالا این مد زیاد، لقد انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت غيرك من نبوته و انباء و اخبار سما، آن برکاتی با رحلت تو از این جهان قطع شد که با رحلت هیچ کسی این برکات قطع نشد. تا اینکه عزت میفرماید، اینجا شاید مطلب است، دقت بفرمایید، بی ابی انت و امی، پدر و مادرم به قربانت، اذکرنا عند ربک، ما را نزد پروردگارت یاد کن. داره حاجت میخواد از پیامبر. اذکرنا، ما را یاد کن، این یک نوع حاجت خواهیه،
شبیه اون درخواست برادران،
درخواست برادران یوسف. ببینید برادران حضرت یوسف علیه السلام اونا میگن که آقا در حیات حضرت یعقوب بود،
از مرده که نخواستن. برای کسانی که میگن
بله، حالا اینجا که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله رحلت فرمودن و امیرالمومنین دارن حضرت رو قسم میدن، در اون لحظه حضرت پیامبر رو مخاطب قرار میده، بعد ازش از پیامبر اکرم این درخواست رو میکنه، اذکر نو عند ربک، ما رو پیش پروردگارت یاد کن، و جعلنا من بالک، ما رو در خاطر خودت هم حفظ کن، ما رو در خاطرت نگه دار، و جعلنا من بالک، ما رو به خاطر بیار. خب این یک نوع حاجت خواهی است از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله. این کافیه حالا، یعنی نیازی نیست خب ما 20 30 40 منبع بیاریم، همین کافیه. اگر این آقای وهابی ذره‌ای ازم خدمتتون که شهامت داره، ذره‌ای اگه شهامت داره، شجاعت داره، بیاد و اینو رو جواب بده، من از همینجا تحدی میکنم این آقا رو. این آقا گفت در کل نهج البلاغه، حالا دوستان اگه بشه دوباره کلیپ رو بیارن این حرف این آقا رو و مقایسه کنید با همین مطلب، این آقا گفتش که در نهج البلاغه یک مورد هم نیست که حاجت خواهی از غیر خداوند کردند. این یک مورد در واقع جواب این آیه وهابی است. موارد اما در کل روایات ما زیاد هست. اگر من بخوام روایاتی که در از اهل بیت اومده، چه در کافی حتی در نهج البلاغه و در چه در کتابای دیگر هم هست، اینا بسیار زیاد هستند که خود حضرات معصومین توسل میکردند و حاجت خواهی میکردند. من به بخش از اینها اشاره میکنم. بله
خب همون کلیپ رو میخواییم بریم مجدد.
بله اگه بشه
آره اون کلیپ رو ببینیم. بله بعد برمیگردیم ادامه مباحث حاج آقا رو در خدمتون هستیم، ببینیم لطفا.
یک کلام از غیر خدا خوندن در این کتاب نیست، بلکه برعکس. حضرت علی توصیهش به فرزند خودش امام حسن میگه فقط خدا رو بخون، فقط به فرزندش که نمیگه، این توصیه اسلامیه. 10 تا نکات میگه چجوری آدم تقرب بجویه به سوی خداوند. یک بار نمیگه یا انا مدد یا خودم مدد، اصلا این حرفا نیست.
ما مخصوصا مجدد این کلیپ رو براتون پخش کردیم که این نوع بیان و نوع گفتار و نوع زدن، حتی این دستش رو همچین با بغض و کینه که با وجود نازنین امیرالمومنین داره به این کتاب نهج البلاغه، ما دیدی که چقدر احترام میکنیم کتاب نهج البلاغه. میگیم فرمایشات اگر واقعا شما براش احترام قائلید، این نوع برخورد شما معلومه که دردتون مرگتون خلاصه چی هست. در خدمت استاد.
بله بله ازم خدمتتون. خب این هم عبارت اگر از نهج البلاغه بخواید، این هم در نهج البلاغه آقا امیرالمومنین سلام الله میفرمایند که بیابی انت و امی اذکرنا عند ربک، یک حاجت خواهی بسیار صریح و واضح آقا امیرالمومنین از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله که در اون لحظه هم در قید حیات به ظاهر نبودند در این حیات دنیوی و مشغول غسل و تجهیز و کفن پیامبر بودند و همون لحظه توسل کردند به آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و حضرت رو مخاطب قرار دادند، نگفتند اللهم انی اسالک. یه وقتایی خب خداوند رو قسم میداد به پیامبر، با اینکه اینو هم وهابیت قبول ندارن دلست. نه بلکه حضرت مستقیما اومدن از خود آقا رسول الله حاجت خواستند، حاجت خواهی مباشر و مستقیم آقا امیرالمومنین از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و این خود جواب یعنی آقای وهابی. و ما منتظر هستیم که این آقای وهابی و این آقایون بیان جواب بدن دلست. اگه شامتشو دارن بگن که بیان، مگه این که بیان که آقا این بخش از نهج البلاغه ما قبول نداریم دیگه، در واقع خودشون ضایع کرد، چون که این کل نهج برداشت گفت کل این. اگه این آقا نهج البلاغه واقعا اگه خونده باشن که نخوندن، یقینا در واقع خواهند دید که این عبارت همین در همین نهج که دست این آقا هست و خودش این آقا رو در واقع رسوا و مفتزه میکنه.
استاد یه بار دیگه اگه سفرا نبندید دوستان نشون بدن این فرمایشات امیرالمومنین رو. استاد ببینید من نگاه کردم حالا اون موقعی که شما داشتین میخوندید، یه جوری امیرالمومنین داره با بدن مطهر نبی مکرم انگار گفتگو میکنه بعد. یعنی اینکه انگار در محضر پیامبر نشسته و داره با حضرت صحبت میکنه. این واژه ها عبارات یعنی اون نگاه امیرالمومنین، اینکه بر اساس بحث مرگ و فوت و هارون حتی شهادت هر چی هست، ولی نوع کلمات و واجه هایی که به کار میبره امیرالمومنین در اینجا، حالا تا قسمتی که شما مد بحثمون مد نظرمون بود، یعنی خودش هم باز یه پیام دیگه هم داره.
بله، این فرمایش حضرت عالی ما رو به یاد عبارت علامه مجلسی و خیلی از بزرگ حتی علمای اهل سنت هم هست که میگویند که حرمت النبی میتن که حرمته حیا. حرمت و جایگاه پیامبر صلی الله علیه و آله چه بعد از رحلتشون چه مانند بعد از رحلتشون مانند قبل از رحلتشون است. میت و حیشون حرمت یکی، فرق نمی کنه. همون ادب، همون احترام، همون نگاه، همون توجه، همون حاجت خواهی ها و همون مقامات پیامبر محفوظ است برای حضرت و با رحلت پیامبر در واقع چیزی از مقامات و منازل و جایگاهشون کم نمیشه و اعتقاد دو که از مقامات پیامبر مقام توسل هست، اینکه امت توسل کنن به پیامبر و حاجتشون از خدا میگیرند و این مقام توسل مقام وسیله پیامبر صلی الله علیه امت تا روز قیامت هست و با مرگ حضرت و رحلت حضرت این مقام از بین نمی رود. این مقام هست و توسل کردن به حضرت هم هست و حق است. این را حتی ملاحظه بفرمایید، حتی بعضی از علمای اهل سنت هم بر این مطلب هم در واقع صحه گذاشتند و تأکید کردند که در واقع پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بعد از رحلت هم این مقام رو هم دارند. حالا اگر من منبعش رو هم اگر الان بتونم بیارم،
حالا استاد تا شما میخواید یه سرچ میکنید پیدا میکنید، من یه نکته رو خدمت عزیزان عرض بکنم که شماره تلفن ها دوستان زحمت کشیدن در اتاق فرمان زیر نویس کردن که انشالله تا لحظاتی دیگر ما میتونیم در خدمت بیننده هم باشیم. فرمایشات استاد که تمام شد، نکاتشون تمام شد و با توجه به اینکه امشب اولین بار هست که از طریق صفحه اینستاگرام شبکه جهانی ولایت هم برنامه زنده ما رو دارن دنبال میکنن بیننده های عزیز، خب اینم یکی از راه‌های دسترسی هست. این بزرگواران هم میتونن با ما مرتبط باشن، حالا از طریق شماره تلفن ها و یا فضای مجازی اینها. اگر سوالی دارن، نکته‌ای دارن، میتونن با ما در میون بگذارن، انشالله ما پاسخگو خواهیم بود. جناب استاد شمی در خدمت.
بله، حالا این منبعش رو هم داستان مالک بن انس هم خواهیم آورد انشالله سر فرصت. در منابع دیگر ما، در منابع دست اول ما شیعه، در بحث توسل در صحیفه سجادیه هم داریم، در صحیفه سجادی آقا امام سجاد سلام الله علیه که با خط خود حضرت نوشته شده، یکی از کتابهایی که خود اهل بیت به یادگار گذاشتند و خود معصومین نوشتن همین صحیفه سجادیه است، کتاب دعایی حضرت آقا امام سجاد سلام الله علیه. در صحیفه سجادیه در صفحه 153 حضرت یک دعایی دارند. بله، حالا شماره دعا رو هم اگر، بله 49، دعای شماره 49 در آخر این دعا، اللهم فإني أتقرب إليك بالمحمدية الرفيعة، من تقرب میکنم به تو به واسطه و به منزلت اون جایگاه محمدی پیامبر صلی الله علیه و آله، جایگاه خود پیامبر صلی الله علیه و آله الرفیع و العلویه البيضاء، و جایگاه امیرالمومنین که سفید و روشن هست. و اتوجه الیک بهما، و به تو روی میآورم، توجه میکنم به واسطه پیامبر و امیرالمومنین علیه السلام، ان تعیدنی من شر کذا و کذا، که مرا از شر مثلا، حالا خود ساعد دعاگو اینها را ذکر میکنه، چیزهایی که مثلا نسبت به اینا احساس خطر میکنه، فان ذلک لا یضیق علیک، تا آخر دعا. پس این هم یک نوع توسلی از آقا امام سجاد علیه السلام به وجود ناظرین آقا رسول الله و امیرالمومنین علیهما و آلهما الصلاة و السلام. بله، یا مثلا در توسل به ماه مبارک رمضان در خود صحیفه سجادیه هم هست، چاپ مؤسسه الاعلامی بیروت، در صحیفه میاد در صفحه 185 دعای ورود ماه مبارک رمضان، در صفحه بعد
زیبایی هم هست این دعا.
بله، اللهم انی اسالک بحق هذا الشهر، خداوند خدایا از تو میخواهم و قسمت میدهم به حق این شهر و به حق من تعبد لك فیه و به حق کسایی که برای تو عبادت کردن در این ماه، من ابتداء الى وقت فنائه، از اول تا آخر این ماه مبارک، من ملکین قربته، حالا این چه کسانی هستن که امام سجاد به اونها رو وسیله قرار میدهد و توسل میکند به اونها، میگه من عزم خدمتون که ملک مقربته و از ملائکه مقرب او نبی ارسلته او عبد صالح اختصاصته ان تصلي على محمد و آله. خب این یک نوع توسلی از توسلاتی که آقای امام سجاد به ما هم می آموزد. بله، یا در کتاب کافی شریف در اصول کافی، بله الکافی، الاصول من الکافی، در اصول کافی جلد دوم این کتاب الاصول من الکافی دار الکتب الاسلامیه هم چاپ کرده در جلد دوم الجزء الثانی، در جلد دوم در صفحه 582 کتاب و دعا، جلد دوم صفحه 582 روایت هست که قال لي ابو معاويه بن عمار، سندش هم صحیح، دقت کن، علی بن ابراهیم از بزرگان هست، عن ابي ابراهيم هاشم از ثقات هست، ابن ابي عمر که از بزرگان طایف است، عن معاويه بن عمار و همینطور همه رجال ثقات و صحیح السند هست. قال لي ابو عبد الله عليه السلام، حضرت امام صادق به او فرمودند که ابتداءا بدون که مطلبی قبلش گفته بشه، یا معاویه، ای معاویه بن عمار، اما علمت ان رجلا اتى امير المؤمنين صلوات الله عليه فشكل ابطاء عليه في الجواب في دعائه فقال له، آیا نمیدانی که یک آقای، یک کسی، یک مردی آمد پیش امیر المؤمنین سلام الله علیه، یعنی در واقع آمد پیش قبر آقا امیر ابن سلام، فشکل ابطاء علیه فی الجواب فی دعایی و گفت که من دائما مستجاب نمیشه، فقال له این انت، بخشید امیر ابن به اون یاد دادن، این انت عن الدعا سریع الاجابه، امیر المونین به اون دعای سریع الاجابه یاد دادند. خب این دعایی که امیر ابن به اون یاد دادن دعای سریع الاجابه چی هست؟ فقال الرجل ما هو؟ قال قل. حالا این دعایی که امیر ابن یاد دادند، دقت کنید تا برسد به صفحه بعد 563، و اتوجه الیک بمحمد و اهل بیتی اسألک بک و بهم ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تفعل بی کذا و کذا. در آخر دعا
اهل بیت خود امیرالمومنین شامل میشه دیگه،
خود امیرالمومنین شامل خود حضرت هم میشه، یعنی خودش، خود حضرت به خودش هم توسل کردن، و اتوجه الیک بمحمد و اهل بیتی، توجه میکنن، استشفاء میکنن به پیامبر و اهل بیتش، اسألک بک، تو رو به تو قسم میدهم، و به هم و به این حضرات معصومه، ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تفعل بکذا و کذا. این خب اینم یک نوع توسلی که از امام صادق علیه السلام و از امیرالمومنین هم نقش، پس این هم توسل امیرالمومنین صلوات الله علیه به پیامبر و به خودشون و به سایر حضرات معصومین علیهم السلام. و همچنین دعاهای زیادی هم هستند ازم خدمتتون که مطالب زیادی هستند که اینها همگی مثلا در کتاب، بله در خود کتاب کافی شریف الفروع من الکافی، در فروع کافی جلد چهارم الجزء الرابع، در جلد چهارم این کتاب، کتاب فروع کافی، مرحوم کلینی یک روایتی نقل می کند در همین کتاب در صفحه 550 این کتاب، کتاب الحج، در دخول المدینه و زیارت نبی، در آداب وارد شدن به مدینه، مدینه منوره و زیارت قبر مطهر و نورانی آقا رسول الله صلی الله علیه و آله، میگوید که علی، ببین سندش هم معتبر هست، علی ابن ابراهیم هست، عن ابی، عن ابن ابی عمر و احمد اسماعیل، عن الفضل بن شهدان، عن صفوان و ابن ابی عمر، عن، ببین سه تا طریق هست تا میرسد به امام صادق دیگه. ما صحیح تر از این حدیث فکر نکنم داشته باشیم. قال اذا دخلت المدینه فاغتسل، یک آدابی هست که در وارد مدینه شد باید چیکار کنی، تا اینکه در صفحه بعد دقت بفرمایید میگوید که اللهم انک قلت، خدایا در قرآن فرمودی، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، اگر آنها به خودشان ظلم کنن، معصیت کنن، گناه کنند، ظلموا، وقتی که ظلم کردند، جاؤو که به تو روی آورند، به تو بیایند، آیا رسول الله، فاستغفر، آن وقت استغفار کنند خدا را، و استغفر لهم رسول، و رسول هم برای اونها استغفار کند، لوجد الله توابا رحیما، خواهند دید که خداوند تواب و بخشنده است و رحیم هم هست. و اینی اتیت نبیک، من پیامبرت را قصد کردم و آمدم، مستغفرا تائبا من ذنوبی، و اینی اتوجه بک الی الله ربی، خب هم استغفار میکنم، توبه میکنم از گناهانم، و اینی اتوجه بیک یا رسول، یعنی مخاطب خدا آقا رسول الله هست، تو را بین خودم و خداوند واسطه قرار میدم، اتوجه بیک به تو روی می آورم به سمت خداوند، الاللهی ربی و ربک لیغفر لی ذنوبی، پروردگار من و پروردگار تو خداوند گناهان من را ببخشد. خب اینم توسل و استغاثه و روی آوردن به آقا رسول الله صلی الله علیه و آله در حدیث امام صادق صلوات الله و سلام علیه. احادیث زیاد هستند و در آخر هم در خود نهج البلاغه هم بله یک مطلبی هم هست، بله در خود نهج البلاغه هم باز در صفحه 538 در کلمات قصار حضرت شماره 631، اذا كانت لك الى الله سبحانه حاجتون، اگر حاجتی داشتی و بخوای که خداوند حاجت تو را برآورده کند، فبدا، پس شروع کن به مسئله صلات علی رسول، اول صلوات بفرست بر پیامبر صلی الله علیه و آله، ثم سل حاجتک، بعدا حاجتت را بخوا، فان الله اکرم من ان یسأل حاجتین فیقضی احداهما و یمنع الاخرى، خداوند خیلی با کرامت تر از آن است که اگر کسی دو تا حاجت از او بخواهد، یکی رو قبول کند استجابت رو و دومی رو استجابت نکند. خب این خودش این توسل است به صلوات بر پیامبر و آل پیامبر، این خودش توسل هست در نهج البلاغه. و خب توسل کردن به محمد و آل محمد، خود امیرالمومنین هم بر خودشون درود میفرستن، خودشون توسل میکنن به ذات مبارک خودشون. درست.
خیلی ممنون و متشکرم. حالا استاد، مثلا خلفا یا عایشه بعد از رحلت پیامبر آیا توسلی داشتن به ساعت نورانی پیامبر؟ اونم در منابع اهل سنت، چون حالا گاهی بیننده‌های عزیز که سوال میکنن، خب چه بسا ممکنه برخی از مخاطبین عزیز ما عزیزان اهل سنت ما باشن. خب ببینید دوستان، در منابع شما آمده هم بحث توسل خلفا، هم توسل عایشه به پیامبر بعد از رحلتشون، این که گاهی سوال میکنید و میپرسید. حالا استاد هاشمی اگر منابعش رو هم نشون بدن یا اشاره بفهمن.
بله منابع زیاد هست، موارد زیاد هست، یکی از مواردش توسل کردن به قبر پیامبر صلی الله علیه و آله، نه فقط وجود مبارک خدا رسول الله صلی الله علیه و آله، بلکه به قبر حضرت. در کتاب سنن و دارمی از کتابهای معروف اهل سنت، آقای دارمی که از علمای قرن سوم اهل سنت هست که معروف است کتابشون به نام سنن الدارمی، مسند الدارمی و معروف است به سنن الدارمی، چاپ دارالمغنی للنشر و التوزیع، در جلد اول این کتاب آقای دارمی میاد در صفحه 227 این روایت رو نقل میکند. سند این حدیث هم صحیح است، رجاله ثقات، یعنی هیچ کدام از روایات سند مشکلی ندارند. روایت از حدثنا ابو الجوزاء اوس بن عبد الله، اوس بن عبد الله میگوید که قحط اهل المدینه قحطا شدیدا، مردم مدینه دچار قحطی شدیدی شدند، فشکوا الی عائشه، اومدن پیش عایشه شکوه کردند، نرفتن گفتن بگن خدایا باران رحمتت را بر ما، نه اومدن پیش عایشه، عایشه خدا که نیست، یعنی مستقیما اومدن توسل کنند، توسل کردن به عایشه. دقت بفرمایید، فقالت انظروا قبر النبی، اگه بخواید بارون خداوند بر ما ببارد بروید پیش قبر رسول الله صلی الله علیه و آله. خب چیکار کنیم؟ فجعلوا منه کوا الی السماء، و از همون سقف بر روی قبر پیامبر صلی الله علیه و آله یک دریچه های باز کنید به سمت آسمان، حتی لا یکون بینه و بین السماء سقف، تا حائل و مانعی میان قبر و آسمان نباشد. قال ففعلوا فمطرنا، همین کاری کردن، فمطرنا یعنی به سبب همین کار باران اومد، مطرن حتی نبت العشب، به حدی که گیاهان رویدند، و سمینت الابل و چربه شدند، ارزم خدمتون این چار پایان مثل شتران اینا، حتی تفتقت من الشحم، از بس که چاق و چله شدند و چرب شدند، اینها در واقع انگار که ارزم خدمتون که پوستشون و اون جسمشون از همدیگه جدا شد. فسمی عام الفقر نامیده شد. خب این در منابع سنت هست، اومدن توسل کردن به قبر آقا رسول الله صلی الله علیه و آله. این نشون میده که یک فرهنگی بود در میان صحابه،
بله.
و این فرهنگ هم عمل می شده. این روایت رو هم آقای ابن عرضم به محضرتون که الامام ابی اسحاق ابراهیم ابن اسحاق الحربی، آقای حربی که از علمای قرن سوم هم هست، در کتاب غریب الحدیث در جلد دوم این کتاب الجزء الثانی، ملاحظه بفرمایید این کتاب هم در عربستان هم چاپ شده، المملکه العربیه السعودیه. خب در کتاب غریب الحدیث آقای حربی میاد در صفحه 946 در باب فتق، فتق همون در فارسی هم همون فتق در واقع چیزی که دریده بشه یا حالا مثلا این فتق گفته میشه، در همون عبارت همین روایت رو هم نقل میکند، قحط الناس، همین روایت رو ببینید. این خودش نشون میده که یک فرهنگی بوده توسل میکردن به قبر آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و در منابع دیگر هم نسبت به توسل کردن به ارزم به محضرتون که توسل کردن به آقا رسول الله صلی الله علیه و آله، آقای ابن تیمیه،
بله
حالا دیگه ابن تیمیه هم آقایون خیلی ارادت دارن
شیخ الاسلامشون،
بله شیخ الاسلامشون، ببین شیخ الاسلامشون چی میگه در کتاب مجموع فتاوای آقای ابن تیمیه، خب چاپ عربستان هم هست در این کتاب مجموع فتاوا، بله به دستور خود ملک فهد هم چاپ شده در المجلد الاول جلد اول این کتاب، تحقیق عبدالرحمن بن محمد بن قاسم و ساعد و ابنه محمد. خب در جلد اول این کتاب مجموع فتاوای آقای ابن تیمیه در صفحه 264 این کتاب، 264، خب یک میگه که ابن ابی الدنیا فی کتاب مجابی الدعا، آقای ابن ابی الدنیا کتابی داد به نام مجابو الدعوه یا مجابی الدعا، آنهایی که دعاشون مورد استجابت قرار میگه. قال حدثنا، این سند رو نقل میکند، بعد میگه که جاء رجل الى عبد الملك ابن سعيد ابن ابجر فجس بطنه فقال بك داء لا يبرأ، مریض بود اومد پیش عبد الملك ابن سعيد، اون دست زد روی شکمش و گفت که تو دچار بیماری هستی که هیچ علاجی ندارد. قال ما هو؟ قال الدبيله، شما به بیماری دبيله مبتلا هستی. دبيله حالا یه دوستا مراجعه کنن در نت ببینن دبيله چی هست. قال فتحول الرجل، این آقا چیکار کرد؟ همون لحظه روی گرداند، فقال الله 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 ربي لا اشرك به شيئا، خداوند است پروردگار من که شریکی با او قرار نمیدم، اللهم اني اتوجه اليك بنبيك محمد النبي الرحمه صلى الله عليه واله، خدایا من توسل میکنم به تو روی میآورم به واسطه پیامبرت نبی رحمت، یا محمد، ای محمد صلی الله علیه و آله، ببینین مستقیما داره از خدا آقا رسول الله حاجت رو میخواد، انی اتوجه بک الی ربی، تو را در بین خودم و خداوند وسیله قرار میدم، ربی ربک و ربی یرحمونی مما بی، تا مرا رحمت کند و من را از این بلا هم دور کند. قال فجس بطنه، همون لحظه هم کشید رویش کش دید که قد بریت، قال قد بریت ما بک علتون، بران شو که هیچ کنه مشکل و بیماری نداره، شفا گرفت همون لحظه. قلت، دقت کنید ابن تیمیه چی میگه، حالا ابن تیمیه چه برداشتی و چه نظر نسبت به این روایت داره، میگه که قلت فهذا الدعاء، این دعا و نحوه و امثال این، قد روی انه دعا به سلف، روایت شدی که سلف اینها میگه ما سلفی هستیم و بر اساس سلف هستیم. آقای وهابی، سلف شما همین کار میکردن، اگه سلفی غیر از این هست بیاد ببین این سلفتون کی هست، اگه سلفتون سلف ابن تیمیه هست، خب ابن تیمیه میگه سلف ما همینه، همین کار میکردند، همین توسل میکردند، استغاثه میکردند، پیامبر هم حاجت میخواستند. و نقل عن احمد ابن حنبل، و از احمد ابن حنبل امام حنبلی ها، فی منسک المروذی، در کتاب منسک المروذی نقل شده، التوسل بالنبی فی الدعاء، دقیقا التوسل بالنبی یعنی در دعا کردن خدا را خواندن توسل میکردن به پیامبر، دقیقا بفرمایید احمد ابن حنبل اینطور ازم یاد میداد و اینطور برنامش بود که اگر حاجت از خدا میخواد خدا را میخواست دعا کند، همان لحظه هم توسل رو در دعا میآورد، دعای بدون توسل نداشت این آقای احمد ابن حنبل. میگه سلف هم همین کار میکردند، هر وقت دعا میخواستن بکنن توسل هم میکردند، دعای تنها نبود. ولی این آقایون وهابی به دروغ میگوین که ما سلفی هستیم، به دروغ میگوین که سلف امت اینطور بود، صحابه اینطور بودن، قرآن پیامبر، ولی خود ابن تیمیه بزرگانشون تصریح دارن که سلف امت هر وقت میخواستن خدا را بخوانند توسل میکردن به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و دعایی بدون توسل قبول نداشتند.
درست،
این هم
و دعای توسل ما هم دقیقا همینه دیگه، اینی که ما توی دعای توسل هم یا وجیهن اندالله اشفعلن و اندالله و فرازهای دعای توسل ما هم دقیقا همینه دیگه. بله. چه فرقی میکنه که
بعد دقت کنید ابن تیمی چی میگه اینجا. پس ابن تیمی میگه اول سلف این کار میکردن، احمد حنبل هم همینطور، و نهى عنه آخرون و یه افراد هم نهی کردن، گفت این کارو نکنید. فإن كان مقصود المتوسل، بعد نظر خود ابن تیمی، حالا اینجا ابن تیمی گزارشی داد و یک نظری داد. گزارش ابن تیمی که سلف توسل میکردند در دعا کردن، خدا رو که میخواستن توسل هم میکردند، احمد بن حنبل هم همینطور. بعد میگه بعضی ها نهی کردند، فإن كان ولی یقین اونو که نهی کردن از سلف نیستند، احمد حنبل نیستند. فإن كان مقصود المتوسلین، اگر مقصودی که توسل میکردند التوسل بالایمان به و بمحبتی و بموالاتی و بطاعته فلا نزاع بین الطائفتین، اگر مقصود توسل کردن به ایمان به خداوند و محبت و ایناست اشکار، خب کسی که در این منازعه ندار نزاع ندار. و این کانا مقصود توسل به ذاتی، نه یعنی توسل کردن به ایمان به پیامبر، بخشید ایمان به پیامبر و محبت پیامبر و موالات و اطاعت از پیامبر باشه، خب همه قبول دارند، قبول دارند همه. ولی اگر با اینکه این البته وهابیت امروز اینو قبول ندارن،
درسته،
اما اگر توسل کردن به ذات پیامبر هست فهو محل نزاع، این نزاع درش هست، نزاع در اون هست، یعنی قضیه این مورد تسلیم نیست. از چه جهتی؟ جهت این که آقایون وهابی میگه این شرکه، یعنی بزرگان اهل سنت میگن آقا این مورد تسلیم نیست، کسی نمیتونه میگه با ضرس قاطع که سلف و امت بر این است که شرکه، نه خیر، نزاع درش هست. و ما تنازع فی یرد الی الله و الرسول، اگر چیزی هم نزاع کردیم در اون باید اونو برگردون به خداوند و رسولش. اما این وهابی‌ها چیکار میکنن در این موضوع، در این مسائل تکفیر میکنن و دیگران به شرک متهم میکنن. پس شما یکم یا اینکه بی سواد هستید، آقا این رعایا بی سواد هست که یقینا در بی سوادی شما شرح ندارین، ولی مضاف بر بی سوادی اینها در واقع مردم رو نمیدون چی فرض کردن. خب مردم مطالعه میکنند، شما یه شبکه باز کردی فکر بکردی که مثلا حالا نشستی هرچه بگی تموم شد، خب مردم دسترسی دارن به اینترنت، دسترسی دارن به موبایل و اینور اونور نگاه میکنن، برمیگرد میبینن که بله سلف این کار میکردن، ابن تیمیه نظرش همینه و این دروغ هایی که میگی دیگه در واقع جواب نمیدهد.
درست. حالا خیلی جالب بود دوستا، این آقایی که امشب ما کلیپش رو پخش کردیم برای منم قیافش جدید بود، هی داشتم فکر میکردم این آقا رو کجا دیدم. بعد ظاهرن ایشون قبلا توی شبکه دیگه‌ای با لباس آخوندی خودشون رو به عنوان مولوی میومده. جالب. آره، بعد اونا رو همه رو ریخته دور و کروات رو زده اومده اینجا نشسته، نهج البلاغه دست گرفته و داره، بعد فکر میکنم دلاره اینجا چربتره.
بله.
احتمالاً به این شکلی که
بیشتر براشون نون در میاره، ولی زه هر روز رنگ عوض میکنن، لباس عوض میکنن، به خاطر اینکه اینها ذات و مفهوم و محتوا ندارند.
درست.
آره، هر جا که پول هست، هر جا که مصلحت هست، اونجا همونجا هم.
آره دیگه، قبلا خلاصه یه جای دیگه با عنوان مولوی و با لباس مولوی و فلان، احتمالا اینجا خلاصه چربتر بوده، پول و دلار بیشتری دادن، همه رو ریخته دورو قیافش هم عوض کرده و یه کروات هم به خودش آویزون کرده و یه نسبتی هم ظاهرا با شم داره، اینجوری که ما متوجه شدیم. خب خیلی ممنونم که امشب هم همراه ما هستید. انشالله بعد از دقایقی یه فاصله کوتاه بریم، یک مدح و منقبت و منزلت وجود نازنین آقا جانمون امیرالمؤمنین بشنویم، حالمون خوب بشه، دلمون تازه بشه، دلمون جلا پیدا بکنه. برمیگردیم انشالله، تلفن‌های عزیزان رو پاسخ خواهیم داد. بازم میگیم آیان وهابی اگر واقعا راست میگید، اگر مرد میدانید، اگر جرأت دارید، اگر اهل مناظره هستید، بیایید تماس بگیرید. آیان اهل سنت، مولوی های اهل سنت، ما آماده هستیم برای گفتگو. عزیزانی که از طریق صفحه اینستاگرام شبکه جهانی ولایت دارن و برنامه ما رو دنبال میکنن میبینن، این عزیزان هم میتونن مشارکت داشته باشن در بحث و گفتگوی ما. یک یا علی بگیم اینا خوششون نمیاد از این یا علی گفتن ما، انگار زجر میکشن، آزار میبینن. ما هم میگیم یا علی تا بیشتر آزار ببینن. یا علی.
دل شد دوباره مجنون حیدر، 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 مست از ولایت ساقی کوثر، مست از ولایت ساقی کوثر. یا حیدر دریای احسان، باران رحمت، اکمال دینی، اتمام نعمت، بحر تو نازل آیات اسمت، ای نور یزدان در شام ظلمت، بحر تو نازل آیات اسمت، ای نور یزدان در شام ظلمت، ای بر دو عالم مولا و سرور، مولا افلاک و آفاق در دست آید، هفت آسمان است بر زیر پایت، عالم گدای شاه نجف بین، بر دور ایمان مهرش صدف بین، عالم گدای شاه نجف بین، بر دور ایمان مهرش صدف بین، بر تاج اسلام تا بند گوهر.
بسیار خوب، انشالله که همیشه در ظل عنایات و توجهات حضرت امیر مؤمنان صلوات الله علیه باشید. دوستان عزیز بیننده‌ای که از طریق شبکه جهانی ولایت همراه برنامه زنده فرکانس تاریکی هستن، عرض کردم حالا امشبم یک ابتکاری رو دوستانم در فضای مجازی، مسئول فضای مجازی شبکه جهانی ولایت به خرج دادن و به صورت لایو از طریق صفحه اینستاگرام هم دارن ما رو دنبال میکنن میبینن. این دوستان هم اگر نظری دارن، نکته به ذهنشون میرسه، میتونن به ما انتقال بدن. بسیار عالی، انشالله از این لحظه در خدمت بیننده های عزیز هستیم و میتونن تماس بگیرن. باز هم یادآوری میکنیم هم عزیزان شیعه ما، هم عزیزان اهل سنت ما، هم وهابی ها، خلاصه راه و مسیر براشون بازه. آقای جمشیدپور از قزوین پشت خطن. آقای جمشیدپور خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت استاد و مجری محترم.
سلامت باشید.
علیکم السلام.
خدمت شما عرض بشه، ما از دسته اولی، ما از شیعیان هستیم.
خواهش میکنم.
خدمتتون یه سوالی داشتم، اینی که در مورد شفاعت من سوال داشتم. آیا شفاعت مربوط به آخرت مگه نیست؟ در آخرت میخوان پیامبر ائمه اطهار شفاعت ما رو بکنن. خب ما الان داریم شروع میکنیم دعا میکنیم که شفاعت ما رو در آخرت بکنیم. خب شفاعت در مورد گناه دیگه، ما گناهی کردیم، خطایی کردیم، شما شفاعت بکنید. خب الان که خودت در رحمت خدا بازه، توبه کنید، برگردید، همه گناهانتون میشه ثواب. شفاعت یکی اینه، یکی این که نه، ما اینه که در اینجا داریم شفاعت برای همین حالا میخواییم، نه برای آخرتمون. میگم آقا شما شفاعت ما رو بکنید، ما گناه کردیم، خب همون اونم باز برگرد توبه کن، راست خدا گذاشته توبه کن. مثل شاگردی که درس نمیخونه، بعد هی میره به معلمش میگه یا به مدیرش میگه، به معلمش میگه، مدیرش، ناظمش میگه آقا ما رو امسال قبول کن. خب برو درس بخون. آقا برو درس بخون قبول میشی. اون دنیا یعنی در روزی که کارنامه دارن میدن، خب اون آقای مدیر معلم میاد میگه آقا ایشون، معلم یا ناظم میاد میگه ایشون درسشو تلاشش رو تمام کرده، تمام تلاشش رو کرده، اما همه چیزها هم انجام داده، اما خب کششش این بوده نمیتونسته، خب اینو قبول کنیم بهتره چون ایشون واقعا استحقاق قبولی رو داره. اما اگر برای اون دنیا باشه ما از الان شفاعت بخوایم، خب الان این کار تنبل است. برو آقا جون توبه کن، برگرد، به جای همه گناهانی که داری شفاعتش الان میخوای ثواب خداوند بهت میده، فرصت داری برو. نمیشه که هی بشینید مثل شاگرد تنبل به معلمه بگی به ناظم اجازه بدید من حرفم تموم بشه، خواهش میکنم. مثل شاگرد تنبل ته هی مراجعه میکنه به ناظم، به مدیر، به معاون مدرسه، آقا من امسال قبول کنیم، من امسال باید قبول شم. خب شما اگر میخواید قبول شید درس بخون قبول شی. راه درس خوندن هست، راه توبه هم برای گذشته، راه توبه برای آینده، راه درس خوندن. بفرما این مسیر مشخصه، همونایی که بهش اعتقاد دارید دوستش مسیر برای تو روشن کردن، راه برات روشن کرد، بود برو این راهو برو.
خب بسیار خب.
برای گذشته آقای
جمشیدپور اجازه بفهم نکات بلد. استاد رو هم بشنویم بعد ان شاء الله اگر مطلبی بود بفهمید شما.
بله ببینید آقای جمشیدپور، ببینید خلطی که حضرت عالی نجات کردید اینه که تصور این بین است که توسل کردن یا استشفاء کردن فقط و فقط برای کسی که گناه کرده و مصر بر گناهش هست و میره سمت اهل بیت و تموم شد. نه خیر، ببینید توسل استشفاء مراتب زیاد داره. یکی از مراتب استشفاء تقرب به خداونده. کسی که میخواد به خداوند نزدیک شود، یکی از راه‌های تقرب این که توسل کند به پیامبر و به اهل بیت، همین صلوات فرستادن، همین که کمک از ذوات مقدس اهل بیت بگیرد، خودش در واقع یک از وسایل تقرب به خدا.
این فقط برای حاجت و گناه و اینها نیست،
حاجت نیست، یه وقت اصلا حاجتی من ندارم، تنها حاجت من این که به خداوند نزدیکتر شون. تقرب به خداوند خود خداوند راه قرار داده. یکی از راه تقرب به خداوند توسل کردن به اهل بیت، توسل مدد جستن و کمک گرفتن از آقا رسول الله و اهل بیت برای نزدیکن به خدا. لذات اتقرب الیک در خود ارزم خدمتون که ادعیه و زیارات و دیگران هم هست.
خب. یک مورد
ببخشید من کامل کنم مطلبو. یک مورد. مورد دوم در بحث این که انسان اگر گناه کرد خود خدا یاد داد. بحث این نیست که من حالا من نشستم به ذهنم خطور کرد که بله چه نیازی هست برم خودم. نه خیر، خود قرآن کریم و روایات فرمودن اگه گناه کردید و میخواید گناهتون بخشیده بشه چه خوب است که بیاید توسل کنید، خداوند رو قسم بدید به اهل بیت یا توسل کنید بر بیت از ما بخواید. این در قرآن هست، در روایات هست، خود اهل خداوند دستور داده. این ما از جیب خودمون نمیگیم. توسل کردن
آیاتش رو بفرمایید ترجمه کنید.
آیاتو تازه آوردم الان میارم براتون چند تا از این آیات رو. باش الان هم میارم خدمتتون. این مطلب دوم. مطلب سوم بحث شفاعت و توسل، خصوص شفاعت. شفاعت فقط در آخرت نیست، در دنیا هست. اساسا ما انسان مسلمان و مؤمن از بد و ولادت، از بد و اسلامش، ایمانش، از همون وقتی مکلف میشه تا وارد بهش بشود نیاز به شفاعت و عنایت و رعایت و نگاه اهل بیت آقا رسول الله هست. شفاعت همیشه همواره باید داشته باشه، همواره اونها رو شفیع قرار بده.
خب حالا اینا رو شما میفرمید، اجازه میدید منم همینا رو پاسخ بدم تا بعد
کوتاه فقط بفهمید آیه
بله. آیاتی که
آیاتی که
خود خداوند در تشویق میکند به توسل همین آیه که تازه خوندیم، ولو انهم اظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما.
شما میگید منم همین استغفار رو دارم میگم، منم میگم استغفار کنید. این آیه میگه
نه خیر، جاءو که اگر میخوان خدا اونا رو ببخشه بیان پیش تو، نگفت مستن بیاد پیش من، نه بیان پیش تو یا رسول الله. فاستغفر لهم الرسول، خب پیامبر هم برای اون استغفار کند.
ما هم همینی داریم میگیم استغفار، توبه، استغفار و برگشت به
نه نه ببینید شما میفرمایید که خودشون استغفار نیاز به پیامبر نیست، اما آیا میگه نیاز هست؟
نه نمیگیم نیاز نیست. من عرض میکنم که در آخرت اگر شما تلاشتو بکنید مؤمن باشی، اگر اونجا مشکلی پیدا شد شفاعت میکنن.
کجا؟ در آخرت یعنی در روز قیامت؟
بله.
نه نه خیر، آیه در مورد این دنیاست.
هدر هم کجا میگید؟
آیا رو آیا
دوستان همین الان براتون دیگه
دوستان بیارم؟ ولو انهم اظلمو، اینها اگر وقتی که ظلم کردن به خودشون، جاؤو که آمدن پیش تو یا رسول الله، آمدن بله. پیش تو یا رسول الله فاستغفر الله. یک
یعنی ما
یک خدا را عجله نکن. آقای جنشی بود منتظر بود من توضیح بدم. جاؤو که اول اینکه بیان پیش تو یا رسول الله، فاستغفر الله، خداوند را استغفار کنه، و استغفر الله رسول، پیامبر هم برای اونها استغفار کند، لوجد الله، خداوند را بخشنده خواهند یافت. پس این در این دنیاست، آمدن پیش پیامبر خودش موضوعیت داره و خودش یکی از اسباب مغفرته. این یک آیه. آیه دیگر هم بخواید براتون بیارم؟
حالا دیگه فرصت نیست. ممنون آقای جمشیدپور.
من اجازه بدید پشین شما لحظه اجازه من بده خیلی کوتاه من عرض میکنم.
بفرمایید کوتاه بگید.
این همه راه رو خدا، ایمان، تقوا، همه راه ها رو نشون داده. همه این راه ها هست. ما هم به پیامبر معتقدیم، ما هم رسالت پیامبر رو قبول داریم، امامت ائمه رو قبول داریم. همه اینا ما رو به اون راه رهنمون میکنن، ما رو به اون ایمان رسیدن،
ایمان
ما درجات بالاتر
توسط پیامبر هم جزش هست.
ببخشید اگر ما میگیم که اون زمان به پیامبر گفتن که استغفار کن براشون، یا به حضرت در مورد یعقوب صحبت استغفار هست، بله، ولی امروز که راه ما راه قرآن، راه ائمه، راه پیامبر،
یعنی راه اون زمان، نه ببخشید آقای جنشید، یعنی اون زمان پیامبر راه قرآن نبود. شما میفرمایید که اون وقت پیش پیامبر میرفتن، اما الان راه قرآن، راه قرآن اون وقت بود، الان هم هست، همیشه هم هست راه قرآن. اتفاق راه قرآن میگوید که پیش پیامبر بروید، چه در زمان حیاتشون چه بعد از حیاتشون.
به اون خطابش به اون افرادی است که گناه کردن، ظلم کردن، ستم به خودشون کردن، به اونها داره میگه پیش پیامبر بروید.
خب ما چه فرق میکنه با اونا؟
خب ما الان پیامبر که الان تشریف ندارم ما بریم پیششون.
آقا جان پیامبر که نیستند، خود اهل بیت فرمودند که بیاید پیش قبر رسول الله توسل کنید. بس این که پیامبر وجود شب کنید. آقای شما منظورتون یعنی برداشتی که میکنید از آیه این که حضوری بیاید پیش پیامبر؟
اون افرادی که ظلم کردن،
نه بس حضور فیزیکی و مادی نیست، پیش پیامبر بیایید، یعنی توسل کنید به پیامبر، خود پیامبر وسیله قرار بدید.
اون افراد پیش پیامبر نرفتن، یعنی همونجور
چه بهتر اگه پیامبر باشن. ببینید اگه پیامبر باشن خب چه بهتر، پیامبر نباشن من دور هستم، یا پیامبر در قید حیات نیستن توسل میکنم به حضرت خب. پیامبر
آقای جمشیدپور خیلی ممنونم، شما یه مقدار بیشتر مطالعه کنید در مورد توسل، در مورد شفاعت یه تحقیق بیشتری بکنید. نمونه هاشو هم جناب استاد برای شما بیان فرمودن، خیلی واضحه. ما اصلا تعجب کردم شما چرا، شما که همیشه مطالب خیلی خوب ارزشمندی از شما میشنویم، بعید بود که مقدار
اینو بیشتر مطالعه فرمایید، دقت کنید حالا که حل میشه براتون.
آره چون تو برخی از بیننده هم پیام فرستادن الان گفته که ایشون اصلا معنای توسل و شفاعت رو متوجه نشده. بله. یکی از بیننده ها پیام فرستادن. آره یه مقدار بیشتر مطالعه بفرمایید بعد ان شاء الله ما در خدمت شما خواهیم بود. حسین آقا از مشهد بیننده بعدیمون هستن. حسین آقا خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام صبحتون بخیر، خسته نباشید.
ممنونم، لطفاً بلندتر صحبت بکنید.
آره تو خدمتتون آقای اسماعیلی سوالی داشتم در مورد آیه تطهیر، خاصه اینم در مورد همسران پیامبر هست دیگه، نظر شما چطوری؟
خب حسین جان شما تا به حال شبکه ولایت دیدید؟
آره
برنامه ما رو شبکه ولایت رو تا به حال می‌دیدید یا نه؟
بله بله.
خب اینو ما که بارها جواب دادیم.
خب احتمال قسمتی که شما در مورد آیه تطهیر صحبت کردین، خب من
بیننده نبودید. خب الان نظرتون در مورد آیه تطهیر چیه؟
آره من میگم که در مورد همسران پیامبر دیگه. خب شما نظرتون
چیه؟ آیهشو میشه بخونید؟
آیه قبل و بعدش در مورد همسران پیامبر دیگه.
نه خود آیه تطهیر رو میشه بخونید بی زحمت که دوستان بیارن روی صفحه.
آیه تطهیر میگه وقر نفسی تکون، حالا من خیلی عربیم خوب نیست،
نه همون خودم قسمت آیه رو. آقا
ببخشید اول کلام، اگه عربیتون خوب نیست پس چطور فهمیدید آیه رو؟
آیه های قبل و بعد در مورد همسران پیامبر.
نه شما عربیتون خوب نیست. قرنه به چه معناست؟
خب حالا ترجمه اینو نوشته دیگه، گفته ای همسران پیامبر شما همچون یکی از زنان عادی نیستید.
خب پس آقا خب شما عربی بلد نیستید، بعد میگردید به ترجمه، هرچه ترجمه کردن، بعد میاد میگه که من از قرآن اینو میفهمم. خب فهمتون از قرآن نیست، فهمتون از ترجمه قرآنه.
خب بفرمایید.
خب درست. پس چی
میگین که جزء همسران پیامبر نیست، جزء این آیه قرار نمیگیره؟
خب پس آقای حسین آقا شما چون خودتونم اعتراف کردید خیلی بلد نیستید، ما حالا گفتیم که در چند کلمه از آیه هم بخونید، پس اجازه بفرم استاد توضیح بدن، اگر که قانع نشدید شما دوباره سوال بپرسید.
بفرمایید.
ببینید این آیه، ابتدای آیه که میگه وقرن فی بیوتکن تا برسد به تطهیرا، صدر آیه است و ذیل آیه. صدر آیه با ذیل آیه ارتباطی نداره، به خاطر اینکه اصلا زمایر هم فرق کردند. مثلا اینکه کسی بیاد چند تا مخاطب زن قرار بده، میگه شما خانم ها، بعد یه هایی بگه که شما آقایان مثلا. خب زمایر که فرق کرد مشخصه که مخاطب هم فرق میکنه. ابتدای زمایر مؤنث هست برای مجموعه از زنان پیامبر و آیات هم تصریح داره یا نساء النبی، بعد یه هایی ضمیر فرق میکند، ارزم خدمت مخاطب هم به نتیجه هم دیگه غیر از نساء النبی هستند، مخاطب اهل البیت هستند و یقینا سیاقی نیست و مخاطب هم فرق کرد، حکم هم فرق کرد.
بفرمایید. الان اهل بیت کجا چی شده؟ کجا مذکر شد؟ کجا صیغه مذکر اومده؟
همین انما رو بخونید، الان بلدید آیش رو، انما یرید الله رو بخونید آیش رو بلدید.
انکم، ببین انکم آقا حسین، حالا اگه وقت بود ما براتون یک کلاس صرف و نحو هم می‌ذاشتیم که از ابتدا صرف و نحو ذره به ذره بار توضیح بدادین تا برسیم به زمایر مذکر. ببین آقا فقط به صورت خلاصه دقت کن، آقا حسین دقت کنید، این بیوت کنه آیه رو ببین، بیوت کنه، کنه این اشاره به ضمیر مؤنث، جمع مؤنث، مخاطب جمع مؤنث، اما انکم لیوده به انکم جمع مذکر مخاطب، اگر نساء النبی بود زنان پیامبر باید میگفت لیوده به انکنه، مثل بیوت کنه، تبرجنا، اقمنا، آتینا، اطعنا، بعد شد که عنکم یطهرکم، ضمیر فرق کرد.
الان میگیم کم مذکره درسته؟
جان بیوتکنه جمع مؤنثه، جمع مخاطب مؤنث، لیذهب عنکم جمع مذکر.
الان عنکم میگیم مذکر دیگه درسته؟
بله جمع مذکر.
خب حالا من شما رو ارجاع میدم به سوره هود آیه 73.
خب بفرما سوره هود هم ارجاع
بخونید ببینید بلدید.
بخونید آیه رو بخون ببینیم.
خب آیه رو میخونم.
بله.
حالا امکان داره از قول معروف خوبه نتونم بخونم، ولی خوبه اونجا هم این کم اومده اما زمین مؤنثه. میگه بسم الله الرحمن الرحیم، میگه قالوا اتعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل بیت انه حمید مجید. بله.
خب حالا سوالتون چیه؟
اینجا الان کم اومده، اهل بیت هم هست، ولی مخاطب چیه؟ مؤنثه. پس نتیجه میگیریم که اهل بیت لفظ اهل بیت مذکره.
خب آقا حسین خب من شما رو توصیه میکنم که قرائت قرآنتون بهتر کنید. حالا قالوا تعجبین من امر الله، آیا از امر خدا تعجب میکنی؟ تموم شد، عبارت تموم شد. رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، ارتباط با این نداره، ارتباط با مقب نداره.
خب الان سوره طه آیه 10 هم همینطوریه.
خب حالا باشه، حال پس این تموم شد، بریم آیه سوره طه.
این هم تموم نشده، یعنی چی؟ الان از قول معروف مخاطب مؤنثه اما کمی که شما بهش استدلال میکنی اهل البیت.
آقای باشه، حالا یه جواب باشه، حالا اگه اصرار داری آقا حسین برو مطالعه کن، یه قاعده ای هست در زبان عربی به نام تقلیب. تقلیب ت غین لام یا به تقلیب، تقلیب اینه که اگر جمعی از مذکر باشن، مرد باشن، یک خانم بینشون باشه، به خاطر کثرت مردان ضمایر مذکر خواهند بود، مؤنث نمیشن. خب
و اگر این... تنها زنان پیامبر باشه اینجا دیگه مردی درش نیست،
تنها زنان پیامبر باشه خب دیگه مؤنث تموم شد. اینجا به خاطر اینکه مثلا برفض زن حضرت ابراهیم بوده اشکالی نداره، این ضمایر مذکر، اما این نیست که زمین اومده به خاطر زن حضرت ابراهیم. دقت کن، این رحمت الله علیکم به خاطر همسر حضرت ابراهیم نیومده، به خاطر حضرت ابراهیم اومده، به خاطر حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، به خاطر اینها اومده. حالا همسر حضرت شاید وارد بشه، شاید، من نمیگم که حتما. قالوا اتعجبین من امر الله، تموم شد، رحمت الله و برکاته علیکم، مخاطب علیکم حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل که در شکم حضرت همسر حضرت ابراهیم هست و حضرت اسحاق، اینها هستند. علیکم اهل البیت.
خب الان به نظر شما اهل بیت همسر خونه رو نمیگن اهل بیت؟
شما میخواهید بحث لغوی بکنی یا بحث قرآنی؟
نه خب ببینید،
بحث قرآنی میخونم من، میگم
خب قرآنی، پس اگه قرآنی هست بحث قرآنی باشه. آقای تو که قرآن کریم ببین،
مشکل تو با همسران پیامبر چیه؟
آها،
آیه 6 داره میگه مادران مؤمنانن، ام المؤمنین عایشه مادر مؤمنانه، مشکلتون چیه؟
نه شما مشکلتون چیه؟ حسن آقا الان در کتابهای شما اون روایتی که ام سلمه در مورد اهل بیت از پیامبر میپرسه که ایشون هم همسر پیامبر بوده، اینو خوندی؟
خب همه همسران پیامبر مادران مؤمنان هست.
نه در مورد اهل بیت، واژه اهل بیت که ام سلمه سوال میکنه از پیامبر، پیامبر میگه نه شما جز اهل بیت نیستی، در کتابهای شما اومده، صحیح مسلم.
خب اگه در کتاب ما اومده، حدیث قرطاس هم هست، در حدیث قرطاس که اونجا داره پیامبر از قول معروف اهل بیت سرصدا میشه، پیامبر میگه قوم و بلند شید برید، اهل بیت اونجا کیا بودن؟ حضرت علی بوده، حضرت ابوبکر بوده، حضرت عمر بوده.
اونجا کجا کلمه اهل بیت؟
یعنی ابوبکر از اهل بیت پیامبره؟
نه منظور اهل اون خانه، منظور خب.
اهل غیر از اهل البیت. ببین آقا حسین، اهل البیت یک مصطلح قرآنی هست، اهل البیت،
این واژه‌ای که ما خودمون به کار میبریم که نباید،
آره، اهل البیت با اهل فرق میکنه. اهل البیت یعنی امیرالمومنین حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین سلام الله علیه. این در روایات هست الا ماشاءالله، در روایت خودتون هست، به صورت روایت صحیح السند، حتی جناب ام سلمه خواستن وارد بشن پیامبر نگذاشت. در صحیح مسلم هست، از خود عایشه نقل میکنه که اهل البیت اینا هستن، شما اینجا پیدا نمیتونه عایشه گفت من از اهل بیت هستم.
خود در صحیح مسلم که در صحیح مسلم پیامبر میگه که آقا دو تا چیزی گرانبها رو واسهتون میذارم، و سم سکو به هیچ چنگ بزنید، به قرآن کتاب هدایت است، و سه بار تذکر میده به اهل بیتش. بعد از سوال میکنن که همسرانتم جزء اهل بیتی تم، میگن بله نعم.
خب آقای حسین آقا،
ببین حسین آقا، حدیث کسا رو در صحیح مسلم خوندی؟ در صحیح مسلم حدیث کسا هست، از خود عایشه نقل میشه که اهل بیت اینا هستن،
ام المؤمنین
عایشه. حالا ام شما بذار بگید خواهد ام المؤمنین، بس ام المؤمنین
حالا شما
نیست.
میگید ام المؤمنین، حالا کاری نداره،
من نمیگم، خدا میگه، قرآن میگه،
باشه مشکل نداریم، ام المؤمنین باشه اشکال نداره.
آقای حسین آقا
اشکال نداره،
آقای حسین آقا عایشه کجا گفته که من جز اهل بیت هستم؟
از پیامبر میپرسن، که آقا همسرانم جز اهل
بیتیتون،
میگن بله.
از پیامبر؟ نه خیر، از پیامبر نه، زید بن ارقم میگه اینو.
کجاست روایتش؟
زید بن ارقم، زید بن ارقم میگه که، بعد خودش میگه، میگه که از اهل بیت نیستن به خاطر که زن طلاق میشه، نمیدونم چی، میرسه زندگی خودش، میره جای دیگه، تموم شد دیگه، اون از اهل بیت.
حالا اون روایت ام سلمه رو اگر میشه بی زحمت نشون بدید، اگر در صحیح مسلم هم آمده و دیگه این روایتی که در کتاب صحیح شما هست آیه حسن آقا، که ام عایشه، شما ام سلمه رو قبول دارید به عنوان همسر پیامبر یا نه؟
همه همسران پیامبر ام المؤمنینه.
نه حالا کاری به اون واژه نداریم، شما آیا ام سلمه رو به عنوان همسر پیامبر قبول دارید یا نه؟
تاج سر ما هستن.
خب پس از نگاه شما آیا ایشون اهل بیته؟
بدون شک،
یعنی جز اهل بیته.
بدون
ولی شک. پیامبر فرموده که نیست جز اهل بیت، یعنی اشتباه کرده پیامبر؟
تو کدوم چیز اومد؟ تو صحیح مسلم اومده؟
آره.
خب اگه بتونه حاج آقا به من اینو نشون بده خیلی عالیه، که
شما قبول میکنی اگر حاج آقا نشون بدن قبول میکنی صحیح مسلم؟
آره، اگه صحیح مسلم گفته که همسران پیامبر جز تو جزء اهل بیت نیستم من قبول دارم. بعدش هم نگاه کنید.
نه خب حالا همین رو بذار استاد نشون بدن روایت اجازه بفهم.
قبول می‌کنم. فقط اینو در جریان باشید که این آیه 16 سال بعد از بعثت پیامبر نازل شد. شما میگین
نه دیگه قاطی نکن مباحث حسین آقا.
امام اولتون تا امام 12امتون از همون ابتدا
حسین جان صبر کن دیگه. ببینید شما الان گفتید روایت
بساز عجله نکن در بس قاطی نکن. ببین بس ما شما آیه تطهیر آوردید، ما از شما خواستیم که یک دلیل بیارید که اهل البیت نساء النبی هستند. یک روایت بیار. داری روایت؟
یه روایت بیار.
اهل البیت نساء النبی هست از پیامبر. پیامبر فرموده باشند نسائی اهل بیتی اینطور فرموده باشند. دارید؟
الان که خوب مثل شما من از قرآن برای لپتاپ چیزی ندارم، ولی خب میگم تو صحیح مسلم اومده
بهت وقت میدم، مشکلی نیست بهت وقت میدم، هفته آینده بری بگردی بگرد حدیث از پیامبر باشه که فرموده باشه زنان من اهل بیت من هستن.
حاجا این نکته رو ایشون قبول کرد که در صحیح مسلم، اگه شما لطفا روایتشو.
بله الان روایت عایشه میاد از صحیح مسلم، قبلش روایت
ام سلمه.
ام سلمه براتون میارم. ببینید روایت ام سلمه در کتاب شرح و مشکل الآثار آقای طحاوی از بزرگان اهل سنت است، تحقیق آقای شعیب الارنعوت در جلد دوم. مؤسسه ترس صاحب کنید حالا عجله نکنید.
این برای عایشه است. ببینید ام سلمه
در صفحه 239 این کتاب.
صحیح مسلم صحیح بخاری، بقیه رو ما غربال کردیم احادیثو.
خب آقای حسین ببینید تو که غربال نکردی، علمای شما غربال کردن، شما که هنوز فعلا در قرائت قرآن مشکل داری، اما علمای شما وقتی غرب مثل آقای شعیب الارنعوت غربال کردن نظر دادند، پس عجله نکنید بعد نظر علمای شما هم میارم براتون.
حالا اون اونی که در صحیح مسلم هست
الان میارم
ام سلمه نشونش بدید دیگه.
ام سلمه در مسند احمد و دیگران اومده، در صحیح مسلم از عایشه اومده.
بله از عایشه.
حالا روایت ام سلمه براتون میارم، در روایت ام سلمه هست در کتاب شرح و مشکل الآثار در صفحه 239 عن ام سلمه میگوید که حضرت زهرا غزوه رو طولانی هست تا اینکه میگوید که پیامبر کسی را بر سر حضرت امیرالمومنین و حضرت زهرا و امام حسن و حسین گذاشت و این آره خوند ها اولا اهل بیت، اینان هستند اهل بیت من و حامتی فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. قالت ام سلمه، ام سلمه گفت که یا رسول الله انا و انا منهم، آیا منم از اینا هستند؟
یعنی از اهل بیت.
از اهل بیت. قال انت من ازواج النبی، تو از ازواج هستی، تو از ازواج هستی و انت علا خیرین، تو زن بسیار خوبی هستی فلان. اما از اهل بیت تایید نکردن پیامبر. این حدیث حسن هست، حدیث حسن، حدیث معتبری هست. این آقای شعیب الارنعوت نظرشو اینجا آورده بود، نظرشو داده. در منابع دیگر هم از زیاد هستند، اما روایت صحیح مسلم در صحیح مسلم، این صحیح مسلم هست چاپ دارالفکر در صفحه 1207. حالا چون که وقت نیست من هم زود اینو میخونم براتون. فضائل اهل البیت، نه فضائل ازواج نبی، فضائل اهل البیت. اهل البیت کیند؟ به نظر ابن صحیح آقای مسلم میگوید که قالت عائشه، عائشه میگه اینجا دیگه نگفته ام المؤمنین ها، قالت عایشه که ما رو متهم میکنی. خرج النبی، پیامبر آمد و بر او یک عبایی بود من شعر اسود، فجاء الحسن، امام حسن اومد، فادخل اون رو باید اون کسا کرد، ثم الحسین فادخل ما، ثم فاطمه، ثم علی، اهل بیت اینا هستن. ثم قال، بعد پیامبر فرمودن که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب اگر عایشه هم بود خودش میگفت من هم جزشون هستن، یه جایی اصلا به هیچ
یا اصلا میومد زیر
عبا. خود عایشه میگه که آقا اهل بیت اینا هستن،
یا پیامبر میگفت عایشه تو هم بیا مثلا.
خود عایشه میگوید که اهل بیت اینا هستن. آیم در مورد این نازل شد.
منم هفته دیگه از صحیح مسلم در مورد حدیث ثقلین براتون میارم که پیامبر میگه که خودش چیز گرانبها گذاشتن.
حالا اینو قبول کردید حسین آقا از صحیح مسلم؟ حالا از صحیح مسلم آوردیم قبول کردید؟
حالا چاپش و اینا که
نه ما که
اینو در نظر میگیرم.
نه ببین حسین آقا انصاف، حسین آقا یه لحظه اجازه بده انصاف داشته باش، ما که یه چیزی رو نشون نمیدیم روی آنتن که آبروی خودمون رو ببریم. این در صحیح مسلم بود دیگه، برای شما نشون.
من از صحیح مسلم میارم که از پیامبر میپرسن در ادامه حدیث ثقلین که میگه آقا ببین همسرا
الان چرا یه سوال هستن چرا اینجاست در صحیح مسلم، مسلم چرا وقتی عایشه را آورد ننوشته ام ام المؤمنین؟
من هر چی که قرآن گفته اسم خدا گفته رو دارم میگم.
نه خب بخاری چی؟ بخاری هم متوجه نشد بنویسه ام المؤمنین؟
یعنی الان قرآن قبول داری یا نه؟
نه شما که الان میگی شما چرا نمیگید این واژه رو، میگیم چرا مسلم و بخاری نگفتن ام المؤمنین؟
نه اب نداره، نگاه کن حضرت علی، حضرت
مگه قربال نشده؟
نه نگاه کن حضرت علی، علی هم میگفتن ابوبکر رو بدون از قول معروف مقام چیزی خواستی هم صدا میزدن، ولی ما به خاطر احترام داریم میگیم.
خب حالا برصورت
مسلم احترام نمیذاش به عایشه که بدون لقب ام المؤمنین میگفت.
میدونی همین مجری های شبکه کلمه که میگه وهابی، وهابی حضرت علی رو سیدنا علی رضی الله عنه میگن، از شما هم بالاتر.
خب چرا مسلم نگفته آقای حسنا؟ چرا مسلم بخاری وقتی اسم عایشه رو میاره چرا نمیگه ام المؤمنین؟
خب الان فکر کن مثلا امام مسلم و امام بخاری گناه کبیره کردن دیگه، الان خوشحال شدی؟
نه ما میگیم اونا نفهمیدن، متوجه نشدن، شما متوجه شدی؟
من میگم حرف قرآن رو احترام بذار، میگه مادران مؤمنان هم همسران
خب
پیامبر.
یعنی احترام نکرده مسلمم؟ یعنی حرف قرآن رو نفهمیده؟
شما چرا گیر دادی به مسلم و امام بخاری؟
خب شما به ما ایراد کردی که چرا امام
فقط مسلم و بخاری قبول داری؟
ما گفتی فقط اینا رو قبول دارم.
خب اینا چه گناهی؟ پس گناهشون خیلی عظیمه.
پس گناه کردن؟ نه اینا گناه کردن جفتشون نگفتن ام المؤمنین.
نه گناه نکردم، ما واسه احترام داریم میگیم.
خب میدونم اینا چرا نگفتن.
احترام میکردن، یعنی میخواد بگی که مسلم بی احترامی کرد به عایشه؟
نه هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی. مثل شما
نه، شما به ما ایراد گرفتی چرا نمیگید؟ ما میگیم چرا مسلم و بخاری نگفتن، بی احترامی کردن.
من میگم چقدر خوبه که حضرت علی رضی الله عنه بگیم.
نه جواب همینو بدید شما فقط.
جواب چی رو بدم؟
چرا مسلم و بخاری نگفتن ام المؤمنین؟
دارم میگم اشکال نداره.
بی احترامی کردن به عایشه؟ نمیدونستن باید احترام بکنن؟ نمیدونستن آیه قرآنه؟
بی احترامی هم حساب نمیشه. نه
نمیشه. خب بس ما نمیگیم، شما چرا به ما ایراد میگیری؟
خب میگم شما که این قید از قول معروف عاشق این عشق علی هستین و عشق
نه
این
نه دیگه نشد دیگه، نشد دیگه. ما قضاوت رو میگذاریم بر عهده بیننده ها. اگر بی احترامیه خب مسلم و بخاری هم بی احترامی کردن، ما میگیم عایشه، نمیگیم ام المؤمنین. پس ما هم بی احترامی کردیم. اگر بی احترامی نیست اونا چرا نگفتن؟ یه خود بیشتر فکر کن تو تنهایی خودت حسین جان و بیشتر مطالعه کن لطفاً. هفته دیگه هم اشکال نداره بیا روی خط، ما در خدمتت هستیم، میتونی سوالاتت رو بپرسی و پاسخگو خواهیم بود. خب آقا فرشاد از کرج بیننده بعدیمون پشت خطن. آقا فرشاد خدمت تو سلام عرض می‌کنم، بفرمایید. آقا فرشاد
الو
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت شما و مجری محترم برنامه و کلیه بینندگان عزیز.
سلام.
عرض به خدمت شما که راجع به آقا حسین بگم که کلمه ام المؤمنین به معنی فضیلتی برای همسران پیغمبر نیست. به این معنا هستش که این همسران بعد از رسول الله ازدواج نمیتونن بکنن و ازدواجشون حرام هستش. نکته بعد اینه که من انکر متواتر فهو کافر، دیگه حدیث حسن رو باید قبول بکنن.
بله.
عرضم به خدمت شما که پریشب کارشناس وهابی که نشون دادید شما داشت اعلام میکرد که آیه ولایت برای حضرت علی نیستش، در صورتی که خود عمر ابن خطاب میگه من بارها کارهای خیلی کردم که شاید آیه‌ای برای من نازل شه و نشد. عرض به خدمت حضرت علی، خود ابن تیمیه میگه این آیه برای آقا امیرالمومنین هستش ولی فضیلتی نیست، یعنی اینکه در نماز اگر زکات بدی بسیار خوب هستش. حالا ایشون مطرح کردش که این 11 تای دیگر رو بعد از علی چجوری در این آیه گنجاندن. خب این آیه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم و ایشون من اولی الامر رو چه کسایی ترجمه میکنه؟ و این که می 12 خلیفه، خب الان بعد از حضرت علی خلفا اینها قطع شده. خب در حدیث ثقلی ما داریم لم یفترقا، بین اینها جدایی نیست. خب اینجا این حدیث ثقلی این چی میشه؟ جناب اسماعیلی عزیز من خواهش میکنم کارشناس برنامه تون این مسئله رو باز بکنه تا ذهن ناسبی کاملا مشخص بشه که حتی آیاتی که بسیار واضح هستش اینها انکار میکنن. مثل این هستش که ما بگیم آیه 40 سوره توبه برای ابوبکر نیست، اسمی از ابوبکر نیومده ولی برای ابوبکره. که میگه ترسید در کنار رسول الله. اینو خواهش میکنم، این چیزی که پریشب مطرح شد توسط کارشناس ناطقی و کارشناس برنامه‌تون جواب بدن.
بسیار خیلی ممنون
هستم، متشکر، ممنونم،
سلامت باشید، خداحافظ شما باشه. ممنون و متشکرم. آقای حسین پور از آمل پشت خط ارتباطی ما هستن، خدمتتون سلام عرض میکنم. آقای حسین پور شبتون بخیر.
سلام وقت بخیر.
آقای حسین پور
سلام وقت بخیر.
سلام، صدای ما رو دارید؟ یکم بلندتر لطفا صحبت کنید.
سلام وقت بخیر، خوبین، سلامتین؟
خیلی ممنونم، متشکرم، بفرمایید.
ببخشید سوالی داشتم، چرا اهل سنت دست بسته نماز میخونن؟
چرا دست بسته نماز میخونن؟
آره.
خب شما اهل سنتید خودتون؟
آره.
درسته. خب نرفتید از علماتون بپرسید چرا دست بسته؟
نه پرسیدم، الان جواب شما رو میخوام میشنم.
نه خب از علمای خودتون میگم نپرسیدید.
میگم ما پرسیدم، میخوام جواب شما رو بپرسم.
خب چی گفتن؟ چی گفتن علماتون؟
کاری به علمای من نداشته باشی، من جواب شما رو میخوام بپرسم.
خب ما که سنی نیستیم که.
میگم ما پرسیدم، میدونم، الان جواب شما رو میخوام بپرسم.
خب چی هست جوابشون؟ الان ما جواب میبینیم، شما رفتید سوال کردید، دارن از شما میپرسیم آقا جوابتون چیه؟ جواب علمای شما
چه جوابی دادن علما؟
جواب داد، الان جواب شما رو میخوام جواب
آخه ببین
به شما زنگ نمیزدم.
آقای حسین پور ما که قبول نداریم، ما میگه پیامبر این کارو نکرد، خب آخه ما چه جوابی به شما بدیم؟ شما که میگید دست بسته نماز میخونیم، باید دلیل داشته باشید دیگه. علماتون چه جوابی به شما دادن؟
خب الان این سوال هست، شما چرا دست باز نماز میخونید؟
الان جواب اونم ما چون پیامبر دست باز نماز میخون دیگه.
پیامبر دست باز نماز میخون؟
بله بله.
ما دلیل دارید، دلیل قانع کننده.
شما دلیل دارید که پیامبر دست بسته نماز میخونه؟
حالا من یه مثال برای شما میزنم.
نه شما دلیل دارید پیامبر دست بسته نماز میخونه؟
آقا حسین، اگه کسی بیاد بگه که نماز خونم باید کسی نماز بخونه، باید دست رو سر باشه، همینطوری دستاش رو سر باشه، شما قبول میکنین یا میگید دلیل بیار؟
آقای حسین پور
آره من دلیل دارم. نه الان من از شما یه
اصل بر این است که دست ها میتونه پایین باشه، این که دست بسته و این که مثلا بالای ناف باشه، زیر ناف باشه، روی سینه باشه، این دلیل میخواد. اما این که من بیام دستم و همینطور بندازم، این که دلیل نمیخواد. اصل بر اینه، پیامبر همینطور نماز میخوند. لذا شما نگاه کن آقای حسین، علمای شما دلیل یک دلیل هم ندارن که پیامبر دست بسته نماز
بخونه.
و به خاطر همین گوش بده، به خاطر بعضی از گوش بده.
یه مثال میزنم براتون، یه مثال قانع کننده.
بفرما قانع کننده.
خب الان ما برین داریم، ما اصلا کاری با علما و اینا، ما از طریق عقلم میگم. خب
عقلتون
یه جواب قانع کننده. شما آقا من میگم مثال من دست بسته نماز میخونم، این یه احترام قانع کننده. خب شما مثلا یه
آقای حسین پور اگه بس احترامه به خداونده، آقا من اصلا نمازم همش میخوام سجده باشم.
نه اصلا من میخوام دستم
رو بدون رکوع میخوام
من میخوام دستم رو بذارم رو سرم، این که احترامش.
تو خدمت بودم با یه حاج آقا، بحثم شد رو همین مسئله. خب گفتم حاج آقا شما یه فکر کنید یه سرهنگ یه بزرگ یه فلانی هستی، خب من یه سربازم، درجه من با شما خیلی فرق میکنه، من بیام جلوی شما یه جوری دیگه وایستم، بلانس و لنگام رو بالا کنم، دستم رو بالا کنم، خب خیلی به شما برمیخوره، پس من باید حالت نظامی یه جور ایستاده صاف
خب برای موافقتون هم سجده میکنی؟
جان؟
برای موافقتون رکوع و سجده هم میکنی؟
نه ربط نداره.
برای احترام دیگه. احترام نیست.
نه الان این فرق میکنه با اون.
خب چه فرق میکنه؟ ببین اگه مدار احترام هست گوش بده. اگه بس احترام هست گوش بده آقای حسین پور. گوش بده. آقای حسین پور گوش بدید.
آقای حسین پور
گوش بدید.
لحظه گوش بده.
من سه نکته بهتون میگم. سه نکته. نکته اول، اگر بحث احترام هست باید برای موافقتون پدر مادرت هم سجده کنی، رکوع کنی، چون که بگی عقلیه. این مطلب. مطلب دوم، ما در نماز خوندن تابع پیامبر هستیم، این که عقلمون چی بگه، عقل اصلا کاری نیست تو این وسط، این عبادته، بس عقلی ذوقی و سلیقه‌ای نیست. اون عقلش میکشه، ذوق و سلیقش میکشه اینطور میخواد نماز بخونه. اون یکی میخواد مثلا دستا رو یه سر، دستا رو نمیدونم کجا میخواد بده. این ذوقی سلیقه‌ای نیست. مطلب سوم، اگر احترام هست دست بسته نماز خوندن، خود پیامبر همین کار میکرد. پیامبر در هیچ جن نمازی دست بسته نماز نخوند. پیامبر عقل کل، عقلش هم خوب میرسه. اگر میدید مثلا این خوبه در نماز اینو میآورد، پس پیامبر نکرد. پس این چیز در واقع تراوش های ذهنی خاص شماست و هیچ گونه مستند
نداره. آیه حسین پور صدا منو دارید؟ آقای حسین پور یه لحظه. آقای حسین پور صدا منو میشنوید؟ آقای حسین پور یه لحظه گوش بدید، صدا منو دارید؟
آره.
خب اگر که شما میگید احترامه، شما اهل سنت، بعضیاتون زیر ناف دست میذارید، بعضیاتون روی ناف دست میذارید میبندید، بعضیاتون بالای ناف، بعضیاتون اصلا دستتون رو باز میذارید، چرا اگه عقلیه چرا اتحاد ندارید شما؟ چرا همتون دستتون رو یه جاتون نمیذارید؟
اصلا آقای حسین، بعضی از علمای شما میگن که بهتر است دست زیر ناف باشه تا لنگ نیفته. گوش بده آقای حسین پور، گوش بده گوش بده. بعضی از علمای شما میگه که آقا اصلا ما دلیل نداریم دست باید کجا بده، ولی بهتری که دست ها زیر ناف باشه، به خاطر که لنگ میپوشیدن، لنگ نیفته، میگه هم زیر ناف باشه هم لنگ با دستمون بگیریم. پس دست روی دست گذاشتن برای اینکه لنگ رو بگیرن نیفته،
نه برای احترام. علمای شما گفتن،
علمای شما گفتن
برای اینکه لنگ نیفته.
اگه پیامبر مثلا میفرمودن، خب چرا بعضیاتون دستا زیر ناف و روی ناف روی سینه؟ ول کن بحث این آخوند سوال کردی فلان،
برو یه خود بیشتر فکر کن. آقای تو شما هم تو تنهایی یه خود بیشتر فکر کن آقای حسین پور. و این حرف که خب الان استادم جواب دادن دیگه، این که منطقی نیست برای احترام. اگه برای احترام شما باید میخوای رئیس اداره مثلا یه آقای یه فلان یه سرتیپ فلان، خب جلوش سجده کن، اینکه احترامش بیشتره که اصلا یه کار دیگه بکنه. پس اینا حساب و کتاب داره، عقلی هم نیست.
آقای اسماعیل، اگه بحث احترام هست دست ها باید اینطور باشه، چرا تکبیر دستان میبریم بالا
میبریم؟
اصلا دستان نمیخواد، همین دستان همش پایین باشه. اگه بحث احترام هست اصلا رکوع نمیخواد، آقا مستقیم بیاریم سجده، رکوع نمیخواد احترام. در احترام گذاشتن چرا بشینیم تشهد بگیم؟ نمیخواد. آقا در حالت سجده دیگه اصلا این نماز نمیشه. این اگه قرار هر کسی بیاد با عقلش فکر کنه آقا اینطوری بهتره، این فلو بهتره، نماز مثل ماشینا هست، هی آپشنش اضافه میشه، آخرش یه ماشین دیگه در میاد. نماز هم همینطور، اصلا نماز نیست دیگه. نماز طبق آنچه پیامبر فرمود، نه چیز بیشتر نه کمتر. عقلم میگه عقل کار نیست. اگه بس عقل خدا روز
اول
نماز خود حج شد که عقلتون کشید، عقلتون درک کرد.
اگه عقلیه چرا دو رکعت صبح میخونیم؟ دو رکعت رو نصف بخونیم، اصلا یه رکعت بخونیم کمتره که.
آقا من عقلم میکشه اصلا نماز صبح باید مثلا 40 رکعت باشه. شب خوابیدم خیلی هم با نشاط با فلان میخوام 4 رکعت نماز بخونم، اما ظهر خسته و کوفته میخوام اصلا 2 رکعت باشه. مغربشام عقل کاری نیست این وسط، هر چی خدا فرمود.
درست.
عقل اینطور میگه، عقل چه کار است؟
بسیار.
بعد شما که خیلی از عقل دم میزنید، عقلتون نمیگه خدا نمیتونه جس باشه، خب مو فرفری باشه خدا، اینا چیکار میکنه؟ اونا عقلی نیستن.
درست. که در کتابهای معتبر
بله
آقایون اومده و حالا ایشون میگه برای احترام واقعا برید منابع خودتون رو بخونید. آقای حسین پور اون میگه که یه جا نوشته که برای اینکه سرد بود طرف اینجوری کرده بود، میگه بعد خوب گرم میشیم، خب اینجوری دستمون رو بگیره. اون یکی گفته لنگمون نیفته چقدر خوبه، هر کسی یه جوری گفته. بعد شما چهار جور در واقع اهل سنت، یکی زیر ناف دستاشو میگیره، یکی روی ناف میگیره، یکی بالای ناف میگیره، یه خورده بالاتر میگیره، اون یکی اصلا دستشو میندازه. خب چرا شما اگر ادب هست احترام هست چرا با هم اتحاد ندارید؟ بیایید با هم بشینید تصمیم بگیرید. اگه عقلیه یه جا دستتون رو بذارید همه یه دست بشید دیگه، چرا این اتفاق میفته؟ خواهش میکنم بیایید بیشتر مطالعه بکنید نسبت به کتاباتون، علماتون، بیایید از علماتون بپرسید، بخواید آقایون عزیزان اهل سنت به این سوالا ازشون بپرسید کجا اومده، کجا پیامبر دست بسته نماز میخوند. شما هیچ سندی، هیچ دلیلی، هیچ مدرکی برای این کار ندارید، اینا رو برید سوال بکنید. خب استاد فقط در حد یک جمله، چون آقا فرشاد هم گفتن از کرج دمود ناصبی، آقا دوستان تا فرمان یه وقت تمام شد، حالا انشالله در برنامه
فقط این روایت رو اشاره کنم در صحیح مسلم که آقا گفت زنان پیامبر،
آها،
روایت حضرت ثقلین، این در صحیح مسلم هست در صفحه 1201، علاوه انی تارکیکم ثقلین احدهم الله، بعد گفت فقلنا من اهل بیتهی، از زید بن ارقم سوال کرد اهل بیت پیامبر که نساؤه، قال لا لا، پیامبر زنان پیامبر اهل بیتش نیستن، لا و ایم الله ان المرأة تكون مع الرجل عصم من الدم، یه وقتی با همسرش میمونه بعد طلاق شده میمیره تموم شد، از اهل بیتش نیست. این هم در صحیح مسلم.
و ناسبی هم کسی که در واقع سب و دشنام به اهل بیت
اظهار کند، کسی که اظهار
بکنه به پیامبر و اهل بیت
با سب، با لن، با انتقاص، با مسخره، با اهانت کردن، این ناسبی هست.
بسیار عالی، ممنون از شما جناب استاد هاشمی، خیلی متشکرم. و از تک تک شما دوستان عزیز بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم که امشب هم برنامه فرکانس تاریکی رو همراهی فرمودید. امشب هم تعدادی از بیننده ها از طریق فضای مجازی صفحه اینستاگرام به صورت لایو همراهی کردن، از این عزیزان هم ممنون و سپاسگزار هستم. لطفا نظرتون رو بگید همونجا پایین صفحه، نظرتون رو در مورد برنامه امشب به ما انتقال بدید. هفته های دیگه هم انشاءالله سعی میکنیم به همین شکل در خدمت شما باشیم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.